در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، یکی از راه‌های شناخت قرآن بررسی تأثیر وحی در میان افرادی است که مسلمان نیستند. اعتراف این دسته از افراد نشانه آن است که جاذبه وحی فراتر از کرانه‌ها و در آن سوی جهان در میان مردمی با مذهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شیفته و علاقمند به قرآن کرده است. یکی از شرق شناسان مشعوف به قرآن و سنت، هیلر بارتلمی، مستشرق فرانسوی است که چندین کتاب دارد و آثار ارسطو را ترجمه کرده. او درباره قرآن این گونه نوشته که در توصیف اهمیت قرآن همینقدر کافی است که اعراب با وجود نفاق و اناد و لجاجت زیادی که در سرشتشان وجود دارد، در برابر قرآن زانو به زمین زده و آن را کلام الهی دانستند.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهر شما دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 204 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنوید.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد.
از اول قرآن شروع کردیم، جزء 2 آیه 204 هستیم، با هم بشنویم.
و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه و هو ألد الخصام.
از مردم کسانی هستن که بعضی هستن که گفتارشون درباره زندگی دنیا مایه اعجاب تو میشه، یعنی حرف که میزنن خیلی قشنگ حرف میزنن، و قسم میخورن و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را بر آنچه در دل دارن گواه میگیرن، میگن خدا میدونه راست میگن. ولی قرآن میگه و هو علد دلخصام، در حالی که او سرسخت ترین دشمنه. کلمه لد یعنی خصومت، علد به کسی گفته میشه که شدیدترین دشمنی رو داره انسان. خصام هم یا جمع خصمه یا مصدر به معنای خصومته. علد دلخصام یعنی سرسخت ترین دشمن هاست. منافقین با مانور، تبلیغ، تهدید، تطمیع، جلوه و زرق و برق، شایعات، سخنرانی، رفت و آمد، ملاقات ها، کنگره ها، دور هم نشستن ها، روزنامه ها، تیتر ها، بوق ها، منافقین با این کارها یک کاری میکنن که شما برق از چشمت بپره. یعجبه که قبوله، حرفاشون خیلی حرفای به حساب علمی و کارشناسی و لقبای گنده ای هم روشون میذارن. مثلا این تحقیقات پژوهش آمار نشون میده، کارشناسی شده، یه جور حرف میزنن که آدم هم تو بهتش بده. بعد میگه هیچی توشی نیست، هیچی توشی نیست، با هوا علد دل خسام. گاهی هم قسم میخورن، فردی نه حرفاشون و نه قسماشون بهشون اعتنا نکن. اینا سرسخت ترین دشمنان تو هستن. نکاتی که از این آیه به ما یاد میده، درسایی که میگیریم چند تاست. یکی این که سخنان شیوا و سحرآمیز منافقین شما رو فریب ندهد. اگر یکی قشنگ حرف زد گولش نخور. به هر سوگندی اطمینان نکنید. بارها قرآن فرموده اتخذوا ایمانهم جنة، قسمایی که میخورن سپره. سوگند دروغی که از راه های نفوذ منافقینه، یشهد الله علی ما فی قلبه، میگه خدا گواه اون که میگم راست میگم، خدا میدونه من تو رو دوست دارم، دروغ میگه. دشمنان همیشه از مقدسات علیه مقدسات، از مذهب علیه مذهب استفاده میکنن، چون نام خدا مقدسه، سوگند به خدا مقدسه، حضور در محضر پیغمبر مقدسه. اینا هم محضر پیغمبر حاضر میشن، در محضر پیغمبر مقدسه، قسم خدا هم مقدسه، اما در این حال با اینکه خدمت پیغمبر رسیدن و قسم هم خوردن، اما بهشون اعتماد نکن. سوژه های سخن منافقین مربوط به مسائل دنیوی است تا دیگران تحت تاثیر قرار دن. یعجب و که قول او فی الحیات الدنیا، نفس چه جور میشه، دلار چه جور میشه، در آینده نمیدونم گندم چی میشه، کدوم کشتی کجا رفته، کدوم هواپیما کجا اومده، کیه با کیه ملاقات کرده. یعنی حرفاشون حرف معنوی نیست، همش حرفای مادیاته. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا، یعنی یا در زندگی دنیا یا مربوط به مسائل مادی است. بعد خداوند فرماد که و هو علد دلخصام، اینا سرسخت خصم و دشمن تو هستن. یعنی خداوند پیغمبرشو از غیب و درون سینه منافقین آگاه میکنه، به پیغمبر میگه که حواست جمع باشه. اینا کسانی هم که خودشون میدونن دروغ میگن، با سوگند و زیباسازی سعی دارن که خودشونو دلسوز و مخلص نشون بدن. خب ولی لو میره، لو میره. نتیجه این درس چی شد؟ آیه 204 سوره بقره، این آیه 204 سوره بقره به ما درس میده. یک، مدار فعالیت منافقین دنیاست. دو، حرکتاشون چشما رو خیره میکنه. سه، از قسم و مقدس بودن سوگند استفاده میکنن. چهار، ظاهر و باطنشون فرق میکنه و تو مواظب باش، نگول سخنشون رو بخور، نگول قسمشون رو بخور. و این میخواد بگه مسلمان ها باید یه خورده عمیق‌تر باشن، سطحی نگر نباشید. یکی گریه میکنه بگید خوبه، یه خورده عمیق‌تر باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار بهشت زهرا. مولوی عبدالکبیر: طالبان فداکاری های مردم را فراموش نمی کند. و گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه دهه مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور در مزار شهدای حادثه انفجار تروریستی هفتم سرطان و انفجار تروریستی دفتر صدر اعظمی در هشتم سنبله سال 1360 یاد و خاطره این شهدا و ویژه شهیدان آیت الله بهشتی، محمد علی رجایی و حجت الاسلام و المسلمین با هنر را گرامی داشتند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بر مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم نیز حضور یافتند و با قرائت فاتحه علو درجات این شهیدان را مسئلت کردند. شایان ذکر است فردا جمعه 12 بهمن 1403 هجری خورشیدی برابر با 31 جنوری 2025 میلادی آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 46 سال پیش در چنین روزی 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشنها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. شاروالی کابل از جمع‌آوری بیش از 3 میلیارد افغانی عواید طی 5 ماه گذشته از سوی اداره خبر داده است. گزارش همکارم زهرا سلطانی.
مسئولان شهرداری کابل در نشست خبری کارکردها و فعالیت‌های 5 ماه اخیر سال جاری این ریاست را ارائه کردند. نعمت الله بارکزی مشاور و نماینده شهرداری کابل در این نشست گفت شهرداری کابل بر اساس نیازمندی این شهر 165 پروژه انکشافی که شامل سرک، کانال و پل هوایی مترو و پیاده‌رو می شود را در نواحی مختلف کابل پلان کرده است که از این میان شماری از پروژه ها تکمیل و کار روی متباقی آن عملا جریان دارد.
شارولی کابل 165 پروژه انکشافی امسال در دستور کار خود قرار داد که در حدود 6.4 میلیارد افغانی سرش مصرف می آید و به گونه مشخص تمام این مصارف از عواید داخلی خود شارولی کابل تمویل می شد. بعد از دوباره به قدرت رسیدن یا دوباره حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، شارولی کابل تا امروز را یک افغانی هم از بودجه ملی و از وزارت محترم مالیه نگرفته و تمام فعالیت‌های انکشافی و روزانه‌ای که انجام میشه از بودجه داخلی خود شارولی کابل است.
آقای بارکزای میافزاید، شهرداری کابل در جریان 5 ماه اخیر سال جاری بیش از 3 میلیارد و 168 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است و این ریاست در نواحی مختلف شهر کابل 1.6 میلیارد افغانی به مالکین جایداد خساره و حق استملاک پرداخت کرده است.
بحث بعدی که وجود داره در راستای اجرای پروژه های ما مسئله استملاک است که الحمدلله شهرولی کابل تنها امسال در حدود 1.6 میلیارد افغانی خساره جایداد برای مردم داده که حق استملاکیشان میشه. اگه بخوایم به طور کلی براتون بگویم، در 3 سال گذشته بالاتر از 3 میلیارد افغانی شهرولی کابل برای تمام عزیزایی که جایداداشان صد راه پروژه عامل منفعه به شمول سرک ها و کانال ها و دیگر پروژه عامل منفعه بودی که شهرولی کابل اجرا کرده، برشان حقوق استملاکی پرداخت شده. یک بحث اساسی دیگه که وجود داره در بخش اجراتی که شهرولی کابل انجام میده، بحث کنترل ساختمان ها است. یکی از مکلفیت های اساسی شهرولی کابلی است که ما شهر را مطابق پلان باید رشد بدیم. از این بابت هیچ کس به گونه خودسر حق نداره که در جای دست به امار ساختمان بزنه.
عزیزان شنونده، با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود.
اذان ظهر و افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على خير
قبول باشه اطاعت عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. بخشی از گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی آماده پخش است. شاروالی کابل از جمع‌آوری بیش از 3 میلیارد افغانی عواید طی 5 ماه گذشته از سوی این اداره خبر داده است.
برای تمام کسایی که میخوانند ساختمان سازی بکنند، چی در ساحات پلانی چی در ساحات غیر پلانی، شاروالی کابل اختیار و همچنان آمادگی آب و تام داره که برشان مجوز بدن و اونا هم بر اساس مجوز باید اجرات بکنند.
مسئولان شهرداری کابل همچنان در 5 ماه گذشته برای حفظ پاکیزگی کابل 372,984 تن زباله را انتقال و 207 قلاده سگ ویلگرد را جمع‌آوری و همچنان 78,000 کیلوگرم مواد غذایی و شوینده بیکیفیت را ضبط کرده است. در این مدت شهرداری کابل همچنان در بخش نظم شهری از 1241 ساختمان نظارت و ساخت 34 ساختمان خودسر جلوگیری و 417 مجوز ساختمانی صادر کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تأکید کرد حکومت سرپرست فداکاری های مردم افغانستان را فراموش نمی کند. مولوی عبدالکبیر در دیدار با شماری از علمای دین و بزرگان قوم زدران ولایت خوست گفت مردم افغانستان با اهداف عالی دشمن را شکست دادند. او اضافه کرد افغانها در شرایط سخت خدمت به دین را فراموش نکردند و در کنار هجرت فریضه جهاد را نیز انجام دادند. عبدالکبیر همچنین گفت رهبران امارت اسلامی افغانستان فداکاری های مردم را فراموش نمی کنند و به آرزوی شهدا اشغال پایان یافته و نظام اسلامی در افغانستان حاکم است. گفتنیز چندی پیش مولوی عبدالکبیر که شایعاتی درباره نافرمانیش از دستور رهبر طالبان منتشر شده بود در جمع طلاب یک مکتب دینی گفته بود هیچ کس نمی تواند سران طالبان را از هم جدا کند. نمایشگاه حس همسایگی 2 عصر دیروز در هتل نگین مصلای مشهد با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان افتتاح شد. گزارشی داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک عصر دیروز چهارشنبه در هتل نگین مصلای مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور مسئولین ایرانی و افغانستانی، تجار افغانستانی و هنرمندان این دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی ریاست حراست اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی طی سخنانی هدف از برگزاری این نمایشگاه را تقویت همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت خوشحالیم که تانستیم نمایشگاه حس همسایگی 2 را در کنار اهالی هنر و فرهنگ افغانستان برپا کنیم و امیدواریم که برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به معرفی مشترکات دو کشور کمک کند. ابراهیمی ریاست خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی در این مراسم گفت ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار یکدیگر بوده و تنیدگی منافع و مصالح آنها باعث شده که هیچ چیز باعث جدایی آنها نشود.
ما نشون دادیم هر از گاهی اگر مباحث سیاسی هم یک مقداری استیلا پیدا کرده بر روابط دو کشور گاهن به ندرت، اما تنیدگی منافع و مصالح این دو ملت بگونه ایست که هیچ چیزی ما رو در واقع نمیتونه جدا بکنه. اگر جای ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر هم بشینن تئوری در واقع پمپاژ تنفر رو بین این دو ملت گسترش بدن، بدونن که ما آنچنان به لحاظ سلولی در هم آمیخته ایم اتفاقی نخواهد افتاد.
وی افزود حوزه اقتصاد حوزه است که شاه بیت همه مباحث است و هر چقدر مراودات اقتصادی میان ایران و افغانستان بیشتر شود باعث محکمتر شدن روابط می شود.
حوزه اقتصاد یک حوزه است که شاه بیت و بیس همه مباحثه. بعضی وقتا میخوام یک تمثیل کوچولو بیارم از نقش ثروت در اشاعه اسلام. به ثروت حضرت خدیجه اشاره میکنم در اشاعه اسلام. میخوام بگم این ثروت نقش بهینه بنیادی و فونداسیون داره. بنابراین هرچی مراودات دو ملت ایران و افغانستان فرقی نمیکنه، حالا ما چون گستره جغرافیاییمون مشهد و هرات نزدیکتره، مشهد و هرات فرقی نمیکنه، هر چی بتونیم این تنیدگی اقتصادامونو در هم دیگه بیشتر بکنیم، یعنی سرمایه گذاری های مشترکی ما در هرات و سایر نقاط افغانستان و افغانستانی های عزیز در مشهد و سایر نقاط ایران داشته باشن، این باعث می شود در واقع مقدار این خانواده محکمتر پیش بره.
احمد سعید عظیمیان، معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در این مراسم گفت عنوان حس همسایگی احساس خوشایندی را می تواند میان مردم دو کشور منتقل کند. ایران و افغانستان همیشه در همه شرایط در کنار یکدیگر بوده و در سخت در این شرایط یکدیگر را تنها نگذاشتند.
با توجه به پیشینه که دو ملت در کنار همدیگر با حسن همجواری سالهای سال زندگی کردند، در بدترین در دشوارترین روزها کنار همدیگر بودند، ما شاهد همکاری همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در بدترین روزها که روزهای کرونا بود. من فکر میکنم کمتر کشور شاید در اون زمان مرزها خوربسته نکرده باشه. اکثریت کشورهای دنیا رابط اقتصادی قطع شد، ولی ما رابط اقتصادی ما با توجه به نیازی که به کالاهای جمهوری اسلامی داشتیم، با توجه به ترانزیتی که از خاک جمهوری اسلامی داشتیم، همواره حتی یک ساعت هم مرز ایران و افغانستان مسدود نشد با تمام تشویش ها و مشکلات هایی که بود. برنامه امروز ما و شما هم یک برگ زرین دیگری به خاطرات هر دو ملت ثبت کرد و باز هم این خاطره هم فراموش نخواهد کرده.
عبدالله آرزو، نویسنده و شاعر افغانستانی، در این مراسم گفت امروز بیش از 4 دهه است که برادران ما در ایران میزبان ما مهاجران افغانستانی هستند و ما قدردان این میزبانی هستیم. وی بیان داشت ما یک جغرافیای واحد با یک شناسنامه واحد ایمانی و فرهنگی هستیم. نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور همسایه، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورالات، سوزندوزی سنتی، خامکدوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ها و آثار خطاطی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در ادامه نمایشگاه حس همسایگی 1 برپا می شود که در جوزای 1401 در موزه خراسان مشهد با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه اشتغال زایی برگزار شد. لازم به ذکر است که این نمایشگاه تا 12 دلو از ساعت 3 عصر الی 8 شب در محل هتل نگین مصلای مشهد دایر می باشد و علاقمندان به هنر و فرهنگ می توانند از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره آخرین وضعیت همکاری ها و تعاملات فنی ایران و آژانس تبادل نظر کردند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با تکرار اراده ایران برای تداوم همکاری ها با آژانس در چارچوب تعهدات بین المللی خود بر پرهیز از سیاسی کاری و طرح مواضع غیر سازنده و ادامه همکاری ها در فضای فنی و روبه جلو تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی را موظف به حرکت در چارچوب وظایف و مسئولیت های خود دانست و از مدیر کل آژانس خواست با درخواست ها و فشارهای غیر موجه برخی کشورها توجه نکند. رافائل گروسی نیز با اشاره به عزم آژانس برای تعامل و همکاری جدی با ایران گفت در چارچوب وظایف و اختیارات خود در راستای ایجاد فضای مناسب در جهت حل مسائل موجود با همه طرف ها رایزنی خواهد کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و گلزار شهدای بهشت زهرا. مولوی عبدالکبیر، طالبان فداکاری های مردم را فراموش نمی کند. و گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه مجموعه خبری این ساعت. عزیزان شنونده، قسمی که مطلع هستید، ریاست الوزرای حکومت طالبان در فرمانی استفاده از اسعار خارجی را در معاملات در افغانستان ممنوع کرد. در حکم ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان از همه تاجران، صرافان، انتقال دهندگان سنگ‌های قیمتی و تمام شهروندان افغانستانی خواسته شده که هنگام داد و ستد از پول افغانی استفاده کنند. حکم تأکید می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند از طریق میادین هوایی بیشتر از $5,000 و از طریق زمینی بیشتر از $500 را با خود انتقال دهد و اگر کسی بیش از اندازه تعیین شده دلار انتقال دهد، متخلف است. پیرامون همین موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با آقای مظفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
عرضم به حضور شما که شما در جریان هستین که ترامپ یا امریکای جنایتکار همی کمک هایی که تالا داشتن دلاری و سایر کمک های دیگی را بر افغانستان بند کرده، مخصوصا بر افغانستان بند کرده و کشورهای دیگه هم که پروگرام ها برنامه را داشتن، و این تأثیر ناگوار آنی بر ضعیف شدن پول افغانی و ارزش دلار کردن، یعنی دلار بالا رفت و افغانی را پایین آورد ارزش شد. در واقع امارات اسلامی تصمیم را که گرفته را زعم خودشان که پول و ارز افغانی و ملی ما و شما به چلند بیفته و در این صورت وقتی که در چلند افتاد، خود افغانی در واقع به اصطلاح ارزشش میره بالا، معادلات دلاری از بین میره و این میتونه یک نوع به اصطلاح اینمی جلوی رشد سرسام‌آور دلار را بگیره و جلوی افت افغانی را. ولی من فکر میکنم که تا حدود را اگر یک نتیجه را بته و به اصطلاح و جلوی این همه چور و چپاوله که حال فعلا دلارهایی هم که به بازار عرضه میشه و نمود دلار مینا از کنار هم میکپن و ذخیره میکنن، بر بازار اثری نکرده و ما شما میبینیم که اجناسی مورد ضرورت مردم به شکل بسیار غیر متعارفش یعنی حالا بلند رفته و مردم به شدت نگرانن. ولی ببینیم که تا چه حد این موضوع را امارات اسلامی کنترل میکنه و جلوی صعود ارز خارجی را میتونه با این وضعیت بگیره با چلند افغانی در بازار. یان
این فرمان تعلیقی که شما گفتین ترامپ در بعد ورود به قصر سفید امضا کرده، فکر میکنید که تکلیف پولهای منجمع شده افغانستان چی خواهد شد در دوره ترامپ؟
من فکر میکنم که حالا از صحبتهایی که از طریق رسانه ها شدیدیم، امو وزیر مالی سابق ما شما گفتن میتونه اونمو یک مقدار امکاناتی که در دسترس اوناست با صندوق امانی، ما میتونیم که در صورت درخواست امارات اسلامی ما این صندوق امانی را با شکل در اختیار اینا قرار بدیم و این شاید بتونه یک مقداری بر مدت زمانی جلوی اینمی نابسامانی ارزی را بگیره، که اگر در صورتی که اگر آمریکا یا ترامپ با این موضوع مخالفت نکنه، چون اصل هدف و برنامه ترامپ همیست که افغانستان به چالش بکشه، تحت فشار شدید اقتصادی قرار بده تا اینا به خواسته های اونا تن در بدن یا با اون دیدگاه هایی که اونا دارن به اصطلاح تمکین بکنن. و فکر میکنم اگر ترامپ باشه این جلوی استفاده ای ارزهای ما کما فی السابق، من فکر میکنم که در قید و نظارت آمریکایی ها خواهد ماند و نمیکنم که در اختیار دولت افغانستان قرار بده. اگر قرار بده، در واقع میشه که یک مقدار جلوی این همه این نابسامانی های که فعلا به وجود آمده تا مدت ها زمان بتونن از طریق استفاده او ارز که پول انگفتی هم هست جلوی گپا را بگیرن. فکر نمیکنم که ترامپ اجازه بده که پول اونمو ذخیره افغانستان اختیار اینا قرار بده.
اما عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس گفته که این صندوق در صورت درخواست بانک مرکزی افغانستان میتواند در حفظ ارزش افغانی کمک کند. انارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس اظهار داشت تعلیق کمک های امریکا به اقتصاد افغانستان ضربه وارد می کند و افزود تعلیق کمک ها ارزش افغانی را کاهش می دهد و منجر به افزایش بیکاری و فقر در افغانستان خواهد شد. انارالحق احدی وزیر مالیه پیشین افغانستان بود و در حال حاضر یکی از 4 عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس است و اظهار داشت سقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به صورت تخمینی به 1.8 میلیارد دلار می‌رسد که این رقم حدود 15% اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. با سماع مظفری تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و توضیحات بیشتر در این ارتباط در گفتگو با همکار مایه شجاعی.
کمک بکنیم، چقدر این صندوق این ظرفیت داره؟ از یک طرف با مؤسساتی که حالا مستقل از طالبان عمل میکنن در خارج از افغانستان در چه صورتی میتونن همکار با حکومت کابل عمل بکنن؟
احدی گفت که یعنی پول امانی، صندوق امانی را میشه ما در اختیار دولت امارات اسلامی قرار بدیم و گفت که مدت زمان میتونه که جلوی بی‌ثباتی را تا حدود به اصطلاح کنترل بکنه به قول انوارالحق احدی. ولی ما از اونجایی که میبینیم که یعنی ارز فعلا در مجموع در افغانستان وارد بازار افغانستان نمیشه، وارد کشور ما نمیشه. تقریبا شما شب شنیدین که حدود 50 مؤسسه بین المللی در همین کمک های چیره هم و بند شدن فعالیتاشان و کارشان. بنابراین این موضوع به شدت روی بازار، روی وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور ما و مردم ما تاثیر بسیار ناگوار داره و ما نمیفهمم. ببینیم که مؤسسات خارجی هرچه امارت اسلامی تقاضا کردن که کمک‌های بشردوستانه را سیاسی نسازن، بگذارن که این کمک‌های بشردوستانه به شکل از اشکال وارد افغانستان شده و مردم از اون استفاده بکنه. ولی من فکر نمی‌کنم به هر شکلی که اگر بتونه آمریکا، هدف آمریکا و ترامپ به نحوی وارد کردن فشار است بر دولت امارات، بر حکومت سرپرست، تا حکومت سرپرست با اون دیدگاه ها و خواسته های ترامپ یا امریکایی ها تمکین بکنه و به هدف همون سیاسی اقتصادی و همون اهداف هایشون که در گذشته ها داشتن و حالا هم داره به اون دست پیدا بکنه و بتونه یک مقدار امارت اسلامی را با خودشان نزدیک بسازه و نزدیکتر بسازه و از ارتباطات اینا و همکاری های اینا را با چین و با روسیه و یک مقدار بگیره جلویشه که اینا در این راستا به شدت دانا شما میبینیم از طریق رسانه ها که هم با چینی های اینا نزدیک شده و هم با روس ها و اینا بیانگری است که احساسات امریکایی ها را یک مقدار به شور آورده و اونا را در واقع تحریک میکنه که عملکردهای منفی بیشتر را نسبت به امارات اسلامی و کشور ما و ملت ما و مردم ما انجام بدن تا در تنگنای شدید قرار بگیریم و که در نتیجه به اون خواسته های اونا ما را تن در بده. بنابراین ما فکر میکنم که چون کل قضایا در دست امریکای جنایتکار شیطان بزرگ است و این به اون شکل که این امریکا خواسته باشه یا بخواه اون کمک ها ممکنه وارد افغانستان شود و اگر نخواه همونا را هم به تعلیق میندازن و یا به نحوی از آنها میتونه که جلوی اونا را بگیره یا اختلال در کارهای اونا ایجاد بکنه که این نقش مهم و کلیدی را بازم میتونم تکرار بکنم که امریکایی ها داره در چگونگی وارد کردن کمک های مؤسسات خارجی یا کمک های بشردوستانه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
از همراهی شما عزیزان جهانی سپاس. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. زمینه خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی. توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. افتخار پیدا کردیم مثل روزهای گذشته در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی. و برگزاری نمایشگاه حس همسایگی در مشهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه دهه مبارک فجر در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور در مزار شهدای حادثه انفجار تروریستی هفتم سرطان و انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری در سنبله سال 1360 یاد و خاطره این شهدا به ویژه شهیدان آیت الله بهشتی، محمد علی رجایی و حجت الاسلام باهنر را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای بر مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم نیز حضور یافتند و با قرائت فاتحه علو درجات این شهیدان را مسئلت کردند. فردا جمعه 12/1403 هجری خورشیدی آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران هست. 46 سال پیش در چنین روزی 12/1357 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22/1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید.
ایران 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 رگبار مسلسل ها مشت شده بر ایران
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به افغانستان گفت افغانستان همسایه بسیار مهم ماست و موضوعات و چالش‌های عدیده و منافع ملی بسیار زیادی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد.
در خصوص افغانستان و سفر بنده به افغانستان، همطور که میدونید افغانستان یک همسایه بسیار مهم ماست و مسائل عدیده و چالش‌های مهم و منافع ملی بسیار قابل توجهی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. از موضوع آب که مورد سوال شما هست بگیریم تا بحث اتباع افغان در ایران، تا بحث امنیت مرزها، امنیت داخل افغانستان، امنیت شیعیان، امنیت تجارت ما که میزان قابل توجهی هست، بحث مواد مخدر، بحث گروه های تروریستی تکفیری داعش که در افغانستان کم و بیش مشاهده میشه و خیلی از موضوعات دیگه، زبان فارسی، اینها چالش های بسیار مهمی هست. منافع ملی ما با این مسائل گره خورده و طبیعی هستش که ما باید گفتگو و تعامل رو با دولت در افغانستان داشته باشیم، صرف نظر از این که به لحاظ سیاسی روابط ما در چه سطحی هست، صرف نظر از این که آیا شناسایی‌های لازم صورت گرفت یا نه، حل و فصل این مسائل به طریق گفتگو، از طریق گفتگو به طریق دیپلماسی یک ضرورت هست. همه این مسائل به اضافه تحولاتی که در سطح منطقه و بین‌الملل صورت گرفته بود اقتضا می‌کرد که ما بسیار نزدیک‌تر با دولت موجود در افغانستان وارد تعامل بشیم، وارد گفتگو بشیم. سفر من دقیقا در همین جهت صورت گرفت و همه این موضوعات که برشمردم در این سفر مورد توجه واقع شد.
عراقچی در موضوع حقابه ایران از رود هیرمن و صحبت‌هایی که با مقامات حکومت طالبان در این خصوص داشته گفت.
بحث آب حتما در مصاحبه جناب آقای امیرخان متقی هم ملاحظه فرمودید. دولت افغانستان اذعان داره که بر اساس معاهده برای ایران حق آبی وجود داره و ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن. مقامات افغانستان که من ملاقات کردم، آقای رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع و بقیه هم تاکید کردن که علاوه بر معاهده اصولا وظیفه شرعی و انسانی خودشون میدانن که آب به مناطق ایران هم برسه و این رو تاکید کردن، تعهد دارن هم بر اساس معاهده هم بر اساس وظیفه به تعمیر خودشون انسانی و شرعی که آب رو تأمین بکنن حقا به اینا رو. البته بحث خوشسالی و کمبود آب یک بحث جدی هست و اتفاقا در معاهده سازوکاری هم برای همین پیشبینی شده که اگر سالی آب کم بود، بارش و نزولات آسمانی کمتر صورت گرفت، به چه طریقی کمیساریان آب دو کشور تشکیل جلسه میدن، از چه مناطقی بازدید میکنن و چگونه تعیین میکنن که میزان آب آیا کم هست یا زیاد هست و چگونه هست. من امیدوارم هستم که امسال ما با این مشکل انشالله مواجه نباشیم.
وزیر امور خارجه ایران در خصوص اتباع افغانستان در ایران نیز گفت افغانستان خواهان بازگشت برنامه ریزی شده و آبرومندانه ای افراد است، به گونه ای که باعث مشکلات دیگر نشود و در این خصوص هم قرار شد طرحی بین دو کشور بررسی شود و ما به جنبندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره.
در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن، ولی خب طبیعی هست که خواهان بازگشت برنامه شده این افراد هستن، بدون اینکه باعث مشکلات در اون طرف مرز نشه یا مشکلات دیگری رو ایجاد نکنه. همینطور بازگشت آبرومندان. در این خصوص قرار شد که بین دو کشور یک طرحی بررسی بشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره. خاطره خوبی اینها ندارند از بازگشت مهاجرین از یکی دیگر از کشورهای همسایه خودشون که دفعتاً یهو بیش از 1 میلیون مهاجر گسیل داده شدن یا کوش داده شدن برگشت به افغانستان و خب مشکلات بسیار زیادی رو برای دولت افغانستان ایجاد کرد. ما در این خصوص انشاءالله با اینها وارد گفتگو و تعامل خواهیم شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یک فروند هواپیمای مسافربری با 64 سرنشین در اثر برخورد با یک بالگرد بلک هاوک ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه ریگان در حومه شهر واشنگتن سقوط کرد. اداره آتش نشانی واشنگتن پایتخت آمریکا در بیانیه اعلام کرد و دنبال برخورد بالگرد ارتش آمریکا با هواپیمای مسافربری و سقوط آن در رودخانه پوتوماک در مجاورت فرودگاه ریگان واقع در شهر واشنگتن دی سی تاکنون 18 تن جان باختند. این هواپیما 64 سرنشین داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی 3 سرنشین بالگرد که نظامی بودند جان باختند. هواپیمای مسافربری با 60 مسافر و 4 خدمه از مبدأ ویچیتا در ایالت کانزاس عازم فرودگاه ریگان در واشنگتن بود که با یک بالگرد بلک هاوک ارتش آمریکا برخورد کرد و پس از انفجار در آب سقوط کرد. در بیانیه مشترک اداره آتش نشانی و سازمان خدمات فوریت‌های پزشکی واشنگتن دی سی آمده که با دنبال سقوط این هواپیمای مسافربری در رودخانه پوتوماک در مجاورت فرودگاه ریگان واقع در شهر واشنگتن دی سی تمامی پروازهای ورودی و خروجی به این فرودگاه به حالت تعلیق درآمده. نمایشگاه هنری حس همسایگی 2 دیروز با حضور هنرمندان ایرانی و افغانستانی از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و با همکاری جمعی از مراکز فرهنگی هنری دو کشور ایران و افغانستان و با حمایت یک از تجار افغانستانی در مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور مسئولین و تجار ایرانی و افغانستانی و هنرمندان دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی رئیس حراست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، ابراهیمی رئیس خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی، احمد سعید عظیمیان معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، محمد زبیر رحیمی رئیس اتحادیه تجار جوان ولایت هرات و عبدالله آرزو از چهره‌های فرهنگی افغانستان از سخنرانان این مراسم بودند. نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور ایران و افغانستان برگزار می شود. آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزندوزی سنتی، خامک دوزی، صنایع چوب، تراش سنگ، نقاشی ها و آثار خطاطی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. علی جعفری نژاد معاون فرهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در حاشیه این مراسم در گفتگو با همکارم غزل حسین زاده در مورد جزئیات این نمایشگاه توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همه دوستانی که صدای منو میشنون سلام و عرض ادب دارم. استعذار دارید که امسال شاهد برگزاری دومین نمایشگاه حس همسایگی در شهرستان مشهد مقدس هستیم. خب سال 1401 این نمایشگاه رو ما در موزه خراسان رضوی در کوهسنگی مشهد برگزار کردیم. همینطور که از اسم نمایشگاه پیداست، حس همسایگی در حقیقت ما میخوایم علقه فرهنگی و اجتماعی که بین ایران و افغانستان وجود داره رو انشالله بتونیم با هنر که در حقیقت میتونه با نوشتار، با نقاشی و با هنرهای دستی که بین هنرمندان در حقیقت به نمایش گذاشته شده برای مردم، قطع به یقین میتونه این حوزه هنری و حوزه فرهنگی رو بیشتر بین ما نمایان کنه بین ایران و افغانستان. خب برگزاری این نوع نمایشگاه ها قطع به یقین میدونید که اون حس همسایگی که بین ما و افغانستان هست رو محکمتر و مستحکمتر خواهد کرد. با امیدواریم که انشالله برگزاری یک همچین نمایشگاهی بتونه در بازار کار هم دوستان ایرانی و هم دوستان افغانستانی هم تأثیر خوب و بسزایی انشالله بزنه.
انتخاب این که چه کسانی در نمایشگاه حضور داشته باشن و از چه هنرهایی باشه به چه صورت بوده و گروه هدف بیشتر چه افراد و گروه‌هایی بودن؟
ما سعی کردیم در حقیقت از ظرفیت‌های مهاجرین محترم استان در حوزه‌های مختلف هنری استفاده بکنیم. هر آن کسی که با اداره کل اطباء همکاری داره در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دعوت کردیم، از دوستان و از ظرفیتشون استفاده کردیم. دوستان تشریف آوردن، کاراشون رو به اداره کل اطباء تحویل دادن. خب یک بررسی جزئی توسط یک تیمی که بود انجام شد و بعد هم با تایید تیم و همچنین دوستان ایرانی که تونستیم از اداره کل محترم فنی و حرفه‌ای استان کمک بگیریم، دوستان ایرانی رو ما معرفی کردن و تونستیم در این فضایی که ملازم فرمایید بتونیم انشاءالله از ظرفیت دوستان استفاده بکنیم. من دعوت میکنم از دوستان ایرانی و افغانستانی که در استان حضور دارن حتما از این نمایشگاه بازدید بکنن و از ظرفیت دوستان ایرانی و افغانستانی هم بتونن استفاده بکنن، هم بتونن حالا بحث ارزم و شما که مالیش هست بتونن خرید بکنن و هم بتونن ظرفیت های دو کشور رو اینجا بهتر باهاش آشنا بشن.
از افغانستان چه گروه هایی در این نمایشگاه حضور پیدا کردن و میزان همکاری با کشور افغانستان، کسانی که داخل افغانستان آمدن به چه صورت
بود؟ ما موضوعی که میفهمید از طریق انجمن تجار جوان هرات که به ریاست جناب آقای محمد زبیر رحیمی دوستان زحمت کشیدن، از تجار و عرضم شما که هنرمندان کشور افغانستان در شهر هرات هم دعوت شد. مسئولین محترم شهر هرات و کشور افغانستان هم تعدادی در این مراسم شرکت کردن، هم در افتتاحیه ما بودن و هم در بازدید ما حضور دارن که ما خیلی خوشحالیم که دوستان تشریف بردن و خوش آمدن میگیم خدمتشون و امیدواریم انشالله این همکاری ها بین ایران و افغانستان ادامه داشته باشه و بتونیم شاهد انشالله نمایشگاه های مشترک مشابهین در آینده نزدیک انشالله بیشتر باشه.
گفتگوی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با علی جعفری نژاد، معاون فرهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. منابع محلی در خست میگن که افراد مسلح ناشناس 10 عضوی خانواده به شمول زنان و کودکان را در این ولایت به قتل رساندند. سخنگوی والی خست بر رسانه‌های خبری گفته که شب گذشته افراد مسلح در مربوطات ولسوالی علیشیر این ولایت 10 تن از اعضای یک خانواده را با ضرب گلوله به قتل رساندند. وی گفته که 2 کودک و 3 خانم شامل کشته شدگان می باشند. با گفته سخنگوی والی خست این رویداد در نتیجه خصومت شخصی به وقوع پیوسته که ارگان‌های کشفی در این خصوص تحقیقات را انجام می‌دهند. گفته میشه که نیروهای امنیتی عامل این کشتار گروهی را بازداشت و توقیف کرده. افراد مسلح ناشناس چندین عضو یک خانواده را در ولایت خست و قتل رساندن که عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده. در افغانستان بین اقوام و خانواده ها خصومت های شخصی است گذشته وجود داشته که بیشتر اوقات خصومت ها سبب این گونه واقعات میشن.